رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله شامگاهی دوشنبه 28 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. برنامه را با تازه ترین خبرهای روز آغاز می کنیم. سرخط خبرها: وزیران کارهای خارجه بریتانیا و روسیه در مسکو گفتند راجع به سوریه به توافق رسیدند. یک شهروند تاجیکستان در ازبکستان به 6 سال زندان محکوم شد و اوکراین از بازی‌های قهرمانی فوتبال اروپا درآمدی بیشتر می‌خواهد. امروز ویلیام هیگ و سرگی لاوراو وزیران کارهای خارجه بریتانیا و روسیه در مسکو گفتند آنها به توافق رسیدند که به حکومت سوریه فشار می آورند تا نیروهایش را از محلات زیست در سوریه بیرون کشد. مذاکرات هیگ و لاوراو در مسکو زمانی انجام می گیرد که 25 می در یک حمله خونین در دهه حاله سوریه 108 نفر کشته شدند. اکثر آنها زنان و کودکان بودند. در همین حال کافی عنان فرستاده سازمان ملل متحد و جامعه عرب یک روز پیش از مذاکرات برنامه ریزی شدهش با بشار اسد رئیس جمهور سوریه وارد دمشق پایتخت این کشور شده است. دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان حمزه علی خدیروف ساکن ناحیه اشتی تاجیکستان را به 6 سال زندان محکوم کرد. در این باره 28 می بر رادیوی آزادی اقبال نوریدینوف یکی از پیوندان صیاد اشتی خبر داد و گفت خاندان خدیروف از دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان برقیه گرفته است و در جریان مرافعه دادگاهی صیاد ربوده شده تاجیک حضور داشته است. تفصیلات را در ادامه پیشنهاد میکنیم. کمیته امنیت ملی تاجیکستان با احتمال قاچاق دیپلم‌های تقلبی دانشگاه‌های این کشور یک گروه چند نفری را بازداشت کرده است. ناظرجان بوریف سخنگوی این کمیته گفت در این گروه 5 نفری 2 زن نیز بودند و چند سال دیپلم‌های تقلبی را به مشتریان به سودا زده‌اند. این گروه از سال 1990 تا امروز بیش از 100 دیپلم تقلبی را تهیه و به شهروندان تاجیکستان و ایران، افغانستان و ازبکستان و روسیه به ارزش 300 تا 800 دلار فروختند. مطبوعات دولتی ترکمنستان گزارش داده است که قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور این کشور، بایرامگلدی ندیروف وزیر نفت و گاز را برای کمبودی جدی در فعالیتش از مقام برکنار کرده است. ندیروف 25 می بعد از 2 روزی به امضا رسیدن قرارداد احداث لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان از مقام برکنار شد. وی از ماه آوگوست سال 2008 رهبری این وزارت را بر عهده داشت. کاکاگلدی عبداللهیف معاون رئیس شرکت دولتی ترکمنگاز اجرا کننده مقام وزیر تعیین شده است. بریستادیج رئیس جمهور پیشین سربستان که در انتخابات ماهی مای مغلوب شد ممکن است بعد دریافت مقام نخست وزیری این کشور مشرف شود. مذاکرات برای تشکیل حکومت ائتلافی امروز بعد از ملاقات با تامیسلاو نیکولیچ رئیس جمهور منتخب در بلگراد پایتخت سربستان برگزار شد. نیکولیچ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 20 می بر تادیج پیروز شد. بنا به گزارش ها نیکولیچ را وادار خواهند کرد که بریستادیج را به مقام نخست وزیری پیشنهاد کند. جانبداران تادیج در پارلمان زیادند. در مصر منتظری نتیجه های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری می باشند. بنابرای معلومات غیر رسمی تخمین زده می شود که محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق نخست وزیر اخیر حکومت حسنی مبارک در انتخابات مقام اول و دوم را به دست دارند و آنها در دور دوم انتخابات 16 17 ایون شرکت خواهند کرد. مصری مرسی و شفیق یک جا با همدین صباحی نامزدی دیگر از حزب چپگرای الکرمه در باره رعایت نشدن قانونهای انتخابات پیشتر به کمیسیون انتخاباتی شکایت فرستاده بودند. در این انتخابات 12 نامزد برای مقام ریاست جمهوری مبارزه میکرد. و مقامات رسمی اوکراین میگویند که این کشور در جریان بازی‌های قهرمانی اروپا 2012 میتواند 1.5 میلیارد دلار به دست آورد. این بازی‌ها 8 ایون همزمان در ورزشگاه‌های پولشا و اوکراین آغاز می‌یابد. وزیر اوکراین بوریس کالسنیکوف با مطبوعات محلی گفته است مقامات رسمی کشور می‌خواهند که در آن روزها تاجران اوکراین از جمله طرفخانه‌ها و مهمانسراها و سایر نقاط با تمام نیرو خدمات خود را به مشتریان پیشکش کنند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
نزدیکان شکارچی تاجیک حمزه علی خیدروف میگویند گروه نظامیان کشور همسایه نیمروز 23 دکبر سال گذشته او را در منزل زیستش دهه نزد مرزی سروک ناحیه اش بازداشت کردند.
همچنین نظامیان ازبکستان خانه وی را جستجو کرده یک سلاح شکاری را دریافت و مصادره کردند.
رئیس قوماندان خطه گرنگی و ایرانکرگی گفته این شکارچی دستبنده وای یارا بوده گرنگی و ایرانکرگی علی سفیه مانده شخص بوده.
شنوندگان گرامی اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان حمزه علی خیدروف ساکن ناحیه اشت تاجیکستان را به 6 سال زندان محکوم کرد. برای چی؟ و در روسیه گروه با نام پاتریوت با اذیت و آزار دختران قرقیز مشغول شده است و آنها را برای علاقه جنسی با دیگران متهم می‌داند. دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان حمزه علی خیدروف ساکن ناحیه اشت تاجیکستان را به 6 سال زندان محکوم کرد. در این باره 28 می به رادیوی آزادی اقبال نوریدینوف یکی از پیوندان صیاد اشت خبر داد و گفت خاندان خیدروف از دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان برقیه دریافت کرده است و در جریان مرافعه دادگاهی شرکت جسته است. در این باره همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند چنین گزارش می‌دهد.
بعد از سپری شدن 6 ماه از بازداشت حمزه علی خیدروف، صیاد تاجیک ساکن دهه نزد مرزی سروک بالای ناحیه اشت، خیشانش از جانب دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان برقیه گرفته در جریان دادگاه وی اشتراک کردند. اقبال نوریدی نافیکی از خیشان حمزه علی خیدروف در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
هر سال جور وایوا داد کرما کرگی پدر مادر سوتور برفت و تشکیل کردیم نا تلگرام کتی پست گذارندیم سوت برفت 6 سال داد گفت.
مصاحبه مفسود اما صیاد تاجیک در دادگاه ازبکستان گفته است که وی مقصد نداشت سرحد این کشور را شکند و به قلمرو این کشور وارد شود و این کار را هم نکرده است، اما دادگاه این را به اعتبار نگرفته است. خیشانش هم نقل میکنند که حمزه علی با سلاح شکاریش در قلمرو تاجیکستان به صیادی مشغول بود و احتمال در جریان شکار ندانسته به خاک ولایت نمنگان داخل شده و سرحدبانان ازبک هم از این با خبر شده باشند، چون که در برخی از قسمت‌های کوهستانی خط مرز میان تاجیکستان و ازبکستان در قسمت ولایت سوخت علامت گذاشته نشده است. اما به گفته خیشاوندان حمزه علی خیدروف نیمروز 23 دکبر سال گذشته 2011 گروه نظامیان ازبک که به آن افسران مرزبانی هم شامل بودند خیدروف را در منزل زیستش دهه نزد مرزی سروک بالای ناحیه اشت بازداشت کردند. همچنین نظامیان ازبکستان خانه وی را جستجو کرده یک سلاح شکاری را دریافت و مصادره کردند که به یک شکارچی شهروند ازبکستان تعلق داشته است. آقای نورالدینوف از خیشان خیدروف می افزاید:
گرنسی قدامانده خطتگی گرنسی و ایرانکرگی گفته این شکارچی دستانده باید یراغ بوده است علمی سطحی مانده شخصا بوده.
با گفته مصاحبم همراه حمزه علی شکارچی اشتی یک دوست صیاد وی از ازبکستان براتلی نام را هم نظامیان ازبک همان روز دستگیر کرده بودند و دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان حکم خود را نسبت وی نیز صادر کرده است، ولی مهلت حبس و جزئیات دیگری آن معلوم نیست. دهه نزدی مرزی سروک بالای جماعت پونوک ناحیه اشتی تاجیکستان از چهار سو در احاطه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان واقع است. سال گذشته مرزبانهای ازبک در سر یگانه راه نقلیاتی این محل سد گذاشتند و این عمل روای ساکنان را به مرکز ناحیه اشت و ولایت سوخت سنگین گرداند. آنها برای این ناچار حدودی 50 کیلومتر راه خراب کوهستانی را طی کردند و مواد غذایی را با دشواری به دهه خود می بردند. ماه اپریل سال روان مقامات سرحدبانی تاجیک و ازبک در شهر بیکاباد هممرز با ناحیه اسپیتامین ولایت سوخت ملاقات و در مورد ساده کردن روی ساکنان انقلاب ها از گذرگاه های مرزی سازش کردند. ازبکستان راه ساکنان دو دهه نزدی مرزی تاجیکستان روات در ناحیه کانی بادام و سروک بالا در ناحیه اشت را باز کرد. جانب تاجیکستان هم روی شهروندان ازبک تبار ساکن محل های نزدی مرزی پلاتینا و گورنی در ناحیه اسپیتامین را به ناحیه بیکاباد ازبکستان ساده گرداند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حکم دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان و شهروند تاجیکستان.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. خبرگزاری ها می گویند که وزیر انرژی ایران مجید نامجو در تهران برای دریافت 1 میلیارد متر مکعب آب از تاجیکستان با هیئت دوشنبه مذاکره می کند. این نکته را جناب نامجو در نشست نهم کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ایران آید به مسائل اقتصادی روز یکشنبه در تهران بیان داشته است. تا کنون مقامات تاجیک درباره مذاکرات دوشنبه و تهران راجع به انتقال آب به ایران حرف نگفتند و روشن نیست که در صورت به توافق رسیدن جانب ها این طرح چگونه عملی خواهد شد. با وجود این سؤال پیش می آید که تاجیکستان از چه راه آب خود را به ایران خواهد برد تا از آنجا گاز بگیرد. همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه این سوال را در صحبت با مقامات تاجیکستان، نمایندگان سفارتخانه های ایران و افغانستان و کارشناسان در میان گذاشت.
تاجیکستان میگوید پیشنهاد ایران را با فروش 1 میلیارد متر مکعب آب به این کشور پذیرفته است و دو طرف در حال نهایی کردن این سازشند. وزیر انرژی ایران مجید نامجو در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی تاجیکستان ایران که در تهران گفته است حجم عمومی آبی که تاجیکستان به ایران دادنی است ممکن تغییر یابد، اما از عدد نامبر شده کمتر نخواهد بود و در تاجیکستان اظهار قناعتمندی میکنند که نهایت آب به یکی از مالهای صادراتی این کشور تبدیل می‌یابد. تاجیکستان بارها اظهار داشته است که می‌تواند آب اضافیش را به خارج صادر کند. ایران از نخستین کشورهایی است که تقاضای استفاده از آب تاجیکستان را کرده است. سلطان رحیموف معاون اول وزیر آب و ملیاراسی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که بحث اکنون سر راه‌های انتقال آب تاجیکستان به ایران است.
در حقیقت تاجیکستان امکان دارد که از حساب لیمیتی که خودش استفاده نمی‌کند سال همین آب انتقال دهد، لیکن طرف های اقتصادیش، سیاسیش همه طرف ها مخته شده، بعد مثال یک سر قرار معین آمدن ممکن.
در همایش تهران وزیر انرژی ایران مجید نامجو گفته است که سه کشور تاجیکستان، ایران و افغانستان قرار کردند یک دالان مشترک آب و برق را بنیاد کنند. این در حالی است که ماه مارس سال جاری در ملاقات رهبران سه کشور گفته شد ایران، تاجیکستان و افغانستان عهدنامه را در باره ساختمان راه آهن، خط انتقال برق و لوله های آب، گاز و نفت امضا کردند. بنابراین همه این خطها پهلوی هم و در یک مسیر ساخته خواهد شد. افغانستان پاکستان نه تنها کشوری ترانزیتی خواهد بود، بلکه از دالان مشترک برای رفع نیازهایش استفاده خواهد کرد. امیر حمزه صحرایی، مسئول بخش اقتصادی سفارت افغانستان در تاجیکستان، میگوید که لوله آبی تاجیکستان از قلمروهای شمالی افغانستان به ایران و لوله گاز ایران از همین حدودها به تاجیکستان خواهد رسید.
از طریق هرات، از طریق هرات به اسلامخلا، اسلامخلا به چین ایران وصل میشه. و ما فکر میکنیم که ممکن از ذره آخرین نقطه تاجیکستان که به افغانستان وصل شده از هم نقطه اینا انتقال میتن.
مسئله منبع آب برای ایران نیز معین شده است. گفته میشود 1 میلیارد متر مکعب آب برای رودی پنج میتواند بدون ضرر به همسایگان به سمت ایران فرستاده شود. اما مسئله سرمایه گذاری به این طرح هنوز حل خود را نیافته است. با نظر داشت تحریم های ضد ایران گمان است نهادهای بین المللی و شرکت های بزرگ به این طرح شامل شوند. اما عباس بیانی، مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در تاجیکستان، میگوید که طرح مذکور هنوز در مرحله اول یعنی تحقیق کارشناسان قرار دارد و شاید در آینده آن بین المللی گردد.
از اونجا سواب بشه مثلا برای اروپا یا به کشورهای دیگه بره. یک پروژه چند منظوره رو مثلا انتقال آب از اینجا به مثلا ایران یا هر نقطه دیگی که باشه، از اون طرف بالعکس خط انتقال مثلا انرژی.
مسئله دیگری که میتواند مانع ایجاد کند برخورد کشورهای پایان آب ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان به این طرح خواهد بود. به عقیده مراد امینجانوف، کارشناس مسائل آب تاجیکستان، مشکل اینجاست که هنوز مشخص نشده است چند درصد این ذخایر آب از طلبات خود تاجیکستان و کشورهای پایان آب زیادی است. بناً به تاجیکستان ضرور خواهد آمد قبل از آن که به ایران آب بدهد مسئله را با کشورهای همسایه خود مذاکره کند.
خوبه موافقه را نکار همه پنج دولتی آسیای مرکزی این موافقت کرد سانی گرفته ممکن وای حاضر منمی خودم آب گرفته ماندن منمی مانا جنجال مکنه ترکمنستان و ازبکستانو چقدر ما حاضر میگرمی یک میلیارد ما باید همین حق خودم آیتیم وای آبا حق خودم آیتیم ماندگر نیسبی وادی واش به آب میماند و چه کنید.
کارشناس دیگری تاجیک انور کمالیدینوف، تحلیلگر پژوهشگاه آب و ملیاراسی تاجیکستان، راجع به این مسئله میگوید که نقشه مذکور از هر جهت برای تاجیکستان منفعت بخش است. از یک طرف راه صادراتی آب به خارج باز میشود و دوم گاز ارزان ایران به تاجیکستان وارد میگردد. اما به قول او تطبیق این طرح شاید برای یک ده سال دیگر طول کشد، زیرا حل هر یک از این مسئله ها از هماهنگی با همسایگان گرفته تا سرمایه گذاری بنیادی دالان چندین سال را خواهد گرفت. از سوی هم اجرای تر به وضع امنیتی در افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی از این کشور در سال 2014 بستگی خواهد داشت. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
احتمال بردن آب تاجیکستان به ایران توسط لوله‌ها.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بعد از نشر یک نوار ویدیویی در اینترنت در شبکه یوتیوب، عین مهاجر دختری 20 ساله قرقیز گهگاه مورد بازپرسی پلیس قرار میگیرد تا با کمک خودش جوانان را پیدا کنند که وی را در مسکو شکنجه داده اند. مقامات پلیس ولایت جلال آباد میگویند حالا در همکاری با پلیس مسکو آنها این جوانان را آشکار کرده اند. عین را طبق سنت های ملی قرقیز ها در 17 سالگی جوان ره بود و وی را به زنی گرفت، ولی زندگی یک جایه آنها 3 ماه دوام کرد. بعد از طلاق در جستجوی کار در زادگاهش موفق نشد و راه مهاجرت به روسیه را پیش گرفت. در این نوار ویدیویی جوانانی که خود را از گروه پاتریوت نام میبرند عینه برهنه را بازپرسی و متهم میکنند که وی با مردها و جوانان ملت های غیر علاقه جنسی داشته است و ملت خود را در کشوری بیگانه به آبرو کرده است. بعد از بازگشت عینه به دهه‌اش در ولایت جلال آباد قرقیزستان، با خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی میسر شد که وی را پیدا کند و درباره سرگذشتش در مسکو بپرسد. در صحبت عینه گفت که همه ماجرا از متروی مسکو آغاز یافته است. در آنجا وی را یک جوان قرقیز بازداشت کرده است. صحنه ماجرای مترو را عینه این گونه به خاطر می آورد.
الگورپ خالب سنوش مینجاتاسن من بیلم سنوش من جتاسم دوشن ترالد
وی از دستی من داشت و گفت که تو با دیگران هم خوبگی میکنی بو تصمم رو میزد بو تلفنش عکس برداری میکرد گپوی قبیح میگفت با دوستانش زنگ زد آنها آمدند و مرا تحقیر میکردند میزدند پرسیدند که در کجا زندگی میکنی بعد با من به جای اقامتم آمدیم در اونجا زن و شوهر زندگی میکردند زنش در خانه نبود اگر وی در خانه میبود مرا میفهمید ولی شوهرش خاموش بود گپ نمیزد جوانان دو نفر بودند فرمود دادند که لباسهایم را کشم مرا بوغی کردند از هوش رفتم وقتی که به هوش آمدم در تنم لباس نبود
اینه در ادامه سخنانش میگوید آنها در حالت اوریان وی را بازپرسی کردند هر وقت میزدند و با کار تهدید میکردند اینه اقرار میکند که از ترس در این نوار هرچی میگوید و از زندگی امیدش را میکند فکر میکند که دیگر زنده نمیماند ولی اکنون که آن شکنجه و اذیت ناگوار پسی سر شده است اینه فکر میکند که گویا همه آن در خواب بوده است این جوانان وی را از خانه زیستش به جای دیگر میبرند تا مسئله به وطن فرستادنش را مصلحت کنند ولی اینه آن وقت پول نداشته است در اثنای مصلحت و مشورت بین گروه جوانان ماجرا برخواسته است بعضی ها می گفتند که چرا برای بازگردانیدن این دختر پولی بیهوده صرف کنند ولی بعضی های دیگر تاکید می کردند که باید وی را به قرقیزستان فرستند با گفته اینه در این مدت به وی صاحب خانه زن زنگ زده است و تاکید کرده است که این جوانان باید وی را به خانه برگردانند چون آنها فهمیدند که دختر با صاحب خانه زن صحبت می کند از وی طلب کردند تا بگوید که آنها آدمان خوب هستند و به وی جای کار پیدا میکنند اینه می افزاید بعد از این که یکی از جوانان فرمان داد که من بخوابم خوابیدم در آن لحظه بجز از اطاعت به امر آنها من چی کار کرده می توانستم جوانان قرقیز که خود را از گروه پاتریوت معرفی کرده بودند نوار ویدیویی خود را از صحنه های بازپرسی و شکنجه در اینترنت جای دادند تا به دیگران به قول خودشان عبرت شود اینه نیز به قرقیزستان جان به سلامت برد و با مشورت دوستانش به پلیس مراجعه کرد پلیس جلال آباد پرونده باز کرد و اکنون مواد گردآورده‌اش را به پلیس مسکو می‌فرستد نوربیگ علیمبویف بازرس دادستانی ولایت جلال آباد با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت حالا حجت ها برای فرستادن به روسیه آماده است
قزغا حاضر وقتا گیچ بولسا دا سوت پنسیون اکسپرتیز دایندب ان اکسپرت قاروسن جیرگیمیز
با وجود این که از آن زمان خیلی وقت گذشته است ما اکسپرتیز تیبی و دادگاهی انجام دادیم نتیجه های آن را حجت کردیم و با مواد دیگر به مسکو میفرستیم این جوانان را آشکار کردند با احتمال زیاد آنها در مسکو به سر میبرند آنها از روی عکس و نوار آشکار شدند طبق قانون رسیدگی در جای باید انجام بگیرد که حادثه رخ داده است برای همین همه مواد را به نهادهای آنجا فرستادیم
حالا در مسکو جریان رسیدگی به این پرونده را سفارت قرقیزستان در روسیه بر عهده گرفته است جوانان قرقیز برای سر به خود روا دیدن هر نوع شکنجه، تحقیر و سر به خود صادر کردن فرمان درباره سرنوشت اینه محکوم خواهند شد. این تنها نمونه نیست که جوانان قرقیز در روسیه از راه شکنجه و تحقیر دست به اصطلاح به تشبث تربیه دختران و زنان هموطن خود زده اند. سال گذشته نیز یک زن قرقیز با نام رازیه برای دریافت مبلغ مجبور شد به مسکو مهاجرت کند، ولی در دوام 4 ماه جستجو کار پیدا نکرد. و از نومیدی و محرومیت های زیست سرانجام خود را از طبقه هفتم به زمین انداخت یک دختر 19 ساله دیگر با نام اینگل از جوان حامله دار شد ولی جوان در آستانه تولد دختر را ترک کرد بعد از تولد اینگل میخواست کودک نوزاد خود را به آب رودخانه مسکو پرتاید ولی پلیس در این هنگام وی را بازداشت کرد اینگل نیز با نیت های خوب برای کار به مسکو آمده بود وقتهای اخیر در باره زندگی ناسزای دختران قرقیز سر و صداها به گوش می رسد نوار ویدیویی بازپرسی اینه همه را شگفت زده کرده است حتی پارلمان قرقیزستان خواست سند را به تصویب رساند و مهاجرت کاری دختران تا 22 ساله قرقیز به روسیه را ممنوع اعلان کند کارشناسان قرقیز نیز می گویند که مقامات زیدخ باید هرچی زودتر از این پدیده نامطلوب اجتماعی پیشگیری کنند تا فردا دیر نشود ولی تا حال بیدادی گروه های جنایتکار قرقیز از قبیل گروه پاتریوت در 3 شهر مسکو و سن پترزبورگ و یکاترینبورگ ادامه دارد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری را میشنوید. در حالی که چشمی بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران و ژورنالیستان و شهروندان ایران به نتیجه‌های گفت‌وشنیدی هسته‌ای در بغداد دوخته شده بود، لباس کترین اشتون رهبری هیئت 5 عضو دائمی شورای امنیت بر اضافه آلمان در مرکز نگاه‌ها قرار گرفت. حدسی آنها که اشتون در روز دوم مذاکرات با حجاب ظاهر خواهد شد درست نبرآمد، اما مطبوعات ایران و شبکه‌های اجتماعی ذکر کردند که نمودی ظاهری رهبری سیاست‌های بیرونی اتحادیه اروپا از ملاقات پیشینه در ژنو تا نشست بغداد خیلی تغییر کرده است. درباره دیپلماتی لباس کترین اشتون گزارش داریم از همکارمان سلیمی ایوبزاد.
ایرانیان در شبکه فیسبوک شوخی میکنند که سر و لباس اشتون به پیشرفت گفت‌وشنیدی هسته‌ای ایران مساعدت کرد. آنها همچنین میگویند اگر کار این گونه دوام کند، در ملاقات نوبتی اشتون با سر و لباس اسلامی به صحنه خواهد آمد. سال گذشته در ژنو اشتون پیشبری کشاده‌تری داشت و نشریه‌های ایران مجبور شدند سر دل او را در عکس‌های خود رنگ کنند تا با خطر بسته شدن برای چاپ عکس ضد اسلامی روبرو نگردند. چنین تجربه برای نشریه‌های ایران مقرر است. بعداً در جریان ملاقات در استانبول اشتون در عکس با مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران سعید جلیلی لباس سیاه و گردنبند سفید داشت که سر دلش را می پوشند. تلویزیون دولتی ایران از این نمود ظاهری او ستایش کرد و آن را علامت احترام به قاعده های لباسی ایرانی نامید. تارنماهای خبری نیز این تغییر را قید کردند و از جمله سامانه محافظه‌کار تابناک نوشت اشتون قدمی مثبت گذاشت که نشان می دهد مقام جمهوری اسلامی برای او و غرب مهم است. باز یک قدم دیگر را اشتون در گفت‌وشنیدی هفته گذشته در بغداد نهاد. در روز اول وی جامعه سرخ رنگ پوشید که گریبانهایش تا گلو محکم بود. چنین لباس را به آسانی می شود در تهران نیز پوشید و با اضافه رومال یا سربند به کوچه برآمد و با سرزنش پلیس اخلاق نیز روبرو نشد. مناسبت های بین مرد و زن در ایران یک مسئله نازک است و دیپلمات های ایرانی حق ندارند دست طرف دیگر را اگر زن باشد بفشارند. بنابر قاعده های جمهوری اسلامی زن و مرد بیگانه نمی توانند به هم دست دهند یا دور و دراز به چشمانی یکدیگر نگرند. برخی از منصبداران ایرانی و محافظه‌کاران این کشور حتی هنگام صحبت میکوشند به چهره زنان نگاه نکنند. دیپلمات سابق ایرانی مهرداد خانساری در لندن میگوید غربیان مخصوصا اشتون به حساسیت های مقامات ایرانی دقت میدهند، اما نمیگذارند مسئله های اساسی به سمت دیگر رود. در این پس منظر صحبت های اشتون درباره یافتن زمینه های مشترک بین دو طرف میتواند معنای گوناگون پیدا کند.
It's clear that we both want to make progress and that there is some common ground.
بدنبال این اشتون در بغداد گفت که دوره نوبتی گفت‌وشنیدی در مسکو برگزار می‌شود و ایران اعلام داشته است با مسئله غنی‌سازی 20% اوران رسیدگی کند و طرح 5 بندی خود را نیز پیش گذارد که از جمله شناخت حق آن را به غنی‌سازی در نظر دارد. از سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی و تهدید ضربه‌های حربی ستایش می‌شود که تهران را به پس میز گفتگو برگردانیدند. معلوم نیست دیپلمات لباس اشتون تا کجا با ادامه دادن این گفت‌وشنیدی یاری خواهد کرد، اما یک چیز روشن است: در ملاقات نوبتی در مسکو لباس اشتون از نو در مرکز توجه قرار خواهد گرفت.
دیپلمات لباس در مذاکرات با ایران. و شنوندگان گرامی، اکنون همکارمان نرزالله لطیف در دوشنبه ما و شما را با خبرهای تازه ورزشی آشنا میکند.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مسابقه قهرمانی آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب ناکام شد. منتخب تاجیکستان که در دور آخرین سبقت گروهی بی از دسته لبنان با حساب 1-2 شکست خورد، از حق شرکت در دور چهاریک نهایی محروم گشت. یادآور می شوم فوتبال بازان تاجیک بعد پیروزی در دور اول بر تیم تایوان با حساب 6-4 در دور دوم از منتخب ژاپن با حساب 1-6 شکست خورده بودند. به این ترتیب در این گروه دسته ژاپن که در هر سه بازی غلبه کرد با 9 امتیاز مقام اول را کسب نمود. تیم لبنان با 6 امتیاز دوم شد. هر دو دسته به دور بعدی راه یافتند، ولی منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز در زینه سوم و تیم تایوان بدون امتیاز در زینه آخرین قرار گرفتند. در دور چهاریک نهایی روز 29 می تایلند با لبنان، ایران با ازبکستان، ژاپن با قرقیزستان و کویت با استرالیا رقابت می کنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با این گزارشی همکارمان از دوشنبه، نشر سومی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه آینده ساز پخش می شود. با ما باشید.
توی صحنه غریب زندگی، هممون در نقشه بازیگری، با همین تو بازی‌های روزگار، از درون هم ولی بی‌خبریم. بی‌خبریم، زندگی تولد یه خاطره، انگاری شروع یک نمایشه. کاشی از دنیا این خاطره ها سهم ما تموم خوبیا بشه.
رادیو یوز